حوزه گویندگی چه فعالیت‌های تا به الان انجام دادین؟
خب ما غزل‌های حافظ رو گاهی اوقات ضبط می‌کنیم پادکست و من حدوداً 4 یا 5 ماه است که با گروه مهراوا فعالیت دارم.
این پادکست ها یا فایل های صوتی که ضبط میکنین در کجا منتشر میکنین و کجا پخش میشه بیشتر؟
در پیج خود مهراوا یا نرم‌افزارهای پادگیر.
چقدر عالی راحله جان، از اینکه هنوز ابتدای راه جوانی و نوجوانی تونستی به سطح های از موفقیت دست پیدا کنی و به عنوان یک جوان موفق شناخته بشی، چه حسی داری و چه برنامه‌ای برای آینده داری؟ چقدر نسبت به آینده به عنوان یک دختر خانم جوان افغانستانی امیدواری؟
حس خوبی دارم اینکه تونستم این همه مشکلات رو کنار بذارم و بالاخره حالا تا یه جایی به اون چیزی که میخواستم رسیدم و اینکه قصد دارم کتاب خوبی چاپ کنم. اولویتم شعر هست. مشکلات خیلی زیاده، محدودیت ها خیلی زیاده، برای بچه های مهاجر خیلی بیشتر هم هست، ولی خب ما باید تلاش خودمون رو بکنیم. من تلاش میکنم به اون چیزی که میخوام حداقل برسم.
ان شاء الله که همینطور. تشکر از اینکه فرصت خود در اختیار ما قرار دادی و در گفتگو امروز با ما شرکت کردی.
تشکر از شما.
همکاران گرامی، گفتگو امروز هم با یه دوست جوان و شاعر عزیز ما شنیدیم. تا گزارش و گفتگو دیگه شما عزیزان به خداوند بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدار.
بله، چقدر خوب است که جوانهای ما تک بودی نیستن، در چند رشته فعالیت میکنن و در هر رشته ای هم که وارد میشن موفق و سربلند بیرون میان. چند تا پیامک میخوانیم از شما. پوریه مجد از هرات گفتن سلام، تشکر از برنامه زیبای روی موج جوانی و تشکر از موضوع خوبی که انتخاب کردین. به نظر من کتاب معلمی دلسوز هست که ما را تربیت میکنه، ولی متاسفانه ما خیلی از او غافل هستیم. مرتضی عبداللهی از مشهد گفتند کتاب غذای روح است و روح از کتاب زنده است. کتاب یار مهربان است که در همه احوال دستگیر و همدم دلتنگی هاست. یاری که اگر تو بخواهی هیچگاه رهایت نمی کند. نوشین اکبری از مزار شریف گفتند انسان‌های بزرگ می‌توانند 2 دقیقه بدون هوا، 2 هفته بدون آب و 1 عمر بدون پول زندگی کنند، اما بدون کتاب نمی‌توانند حتی 1 لحظه زنده بمانند. علیرضا محمودی از قم گفتند سلام، حدیثی از امام علی علیه السلام را تقدیمتان میکنم که فرمودند کسی که به کتاب ها تسلی و آرامش یابد هرگز آرامش خود را از دست نخواهد. و فاطمه سادات از نیمروز گفتن مطالعه یگانه راهی است برای آشنایی و گفتگو با بزرگان روزگار که قرنها پیش در دنیا بسر برده و اکنون در زیر خاک منزل دارن. من چون به تاریخ علاقه زیاد دارم کتابهای تاریخی بیشتر میخوام. تشکر میکنیم از همراهیتان. 3826 شماره پیامک ما در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان هست. بریم سراغ بخش پایانی.
گلانه
درسته است، خود ما تعیین میکنیم که با چی کسی همدم و همنشین باشیم. هفته پیش هم ما درباره یه دوست گپ زدیم. بدون شک همنشینی با بعضی ها و بعضی چیزها عذاب‌آور هست. تعجب کردین از اینکه گفتیم بعضی چیزها؟ خب یه واقعیت هست که بعضی از چیزها همدم و همنشین ما هستند، مثل عادتهای ما. عادتهای بد زجرمان میته، اما عادتهای خوب برعکسش هست. شمایی که عادت به کار نیک دارین، از کارتان لذت میبرین و یه همنشینی را دوست دارین. کسانی که به دیگران احترام میمانن، امی حرمت دیگران همنشینی اوناست. کسی که عادت به کتابخانی داره، همنشینی او کتابخانیش هست و از او لذت میبره. امام علی علیه السلام میفرمایند ادب نیک بهترین یاور و برترین همدم است. با پایان برنامه امروز روی موج جوانی رسیدیم. امیدواریم مورد توجه و استفادهتان قرار گرفته باشه. با شما تا حضور دیگر خداحافظی میکنیم. خدا پشت و پناهتان.
ساعت 6 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر: موضع طالبان در قبال حمایت از آرمان قدس روشن و قاطع است. تاکید رئیس جمهور ازبکستان بر ضرورت توجه به اوضاع افغانستان. و حمایت پاکستان از پایان بحران انسانی در افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز، عرض سلام و وقت بخیر حضور یک و یکتان. خوش آمدید به این مجموعه خبری. من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان هستم. مشروع خبرها: سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه موضع این گروه را در حمایت از آرمان قدس شریف قاطع و روشن خواند و گفت که به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی در سیاست این گروه جایی ندارد. محمد نعیم بر حمایت این گروه از حقوق ملت فلسطین تاکید کرد و افزود که موضع طالبان در قبال حمایت از قدس واضح و قاطع است و آنچه رژیم صهیونیستی در اراضی فلسطین انجام می‌دهد ظلم است و طالبان آن را نمی‌پذیرد. وی اضافه کرد بر رسمیت شناختن اسرائیل و یا برقراری روابط با آن به هیچ وجه مطرح نیست و این موضوع در سیاست طالبان جایی ندارد. سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر تصریح کرد سیاست طالبان در همه امور در پرتو شریعت اسلامی و منافع ملی پیش می رود. شوکت میرزیایوف رئیس جمهوری ازبکستان گفت که تاشکند خواهان ترویج صلح در افغانستان است و کشورهای آسیای مرکزی و سازمان کشورهای ترک باید در برقراری صلح و بازسازی اقتصادی کابل کمک کنند. رئیس جمهوری ازبکستان در سخنرانیش در اولین اجلاس سازمان کشورهای ترک در سمرقند تصریح کرد و به نظرم کشورهای عضو سازمان کشورهای ترک باید در راستای ایجاد صلح پایدار و بهبود اقتصادی افغانستان سهیم باشند و پیشنهاد داد که وزارت‌های خارجه این کشور تلاش‌های دیپلماتیک را در این راستا تشدید کنند. بقیه وی افغانستان و مردمان نباید بدون کمک رها شوند، زیرا انزوای افغانستان نه تنها منجر به رادیکالیزه شدن در داخل این کشور خواهد شد، بلکه بر وضعیت سراسر آسیای مرکزی تأثیر منفی خواهد گذاشت. اجلاس سران سازمان کشورهای ترک روز جمعه با عنوان دوران جدید تمدن ترک در مسیر پیشرفت و شکوفایی مشترک در سمرقند برگزار شد. به گزارش رسانه‌های ازبکستان، سران کشورهای حاضر در این اجلاس در مورد وضعیت کنونی و چشم‌انداز همکاری در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و بشردوستانه گفتگو کردند. معاون نماینده پاکستان در سازمان ملل با تاکید بر لزوم جلوگیری از درگیری داخلی در افغانستان گفت یک سال پس از خروج نیروهای خارجی و به دست گرفتن قدرت توسط طالبان، اولویت اول همچنان جلوگیری از بحران انسانی در افغانستان است. محمد عامر خان، معاون نماینده دائم پاکستان در سازمان ملل، با بیان اینکه در 40 سال اخیر مردم افغانستان رنج‌های طولانی را از مداخلات خارجی، جنگ داخلی و تروریسم متحمل شدند گفت یک سال پس از خروج نیروهای خارجی و به دست گرفتن قدرت توسط دولت طالبان، اولویت اول همچنان جلوگیری از بحران انسانی در افغانستان است. وی با تاکید بر لزوم جلوگیری از وقوع نارامی در افغانستان افزود که پرهیز از اقداماتی که میتواند به درگیری داخلی دیگری در افغانستان دامن بزند بسیار مهم است. این دیپلمات پاکستانی افزود این به نفع جامعه جهانی است که به طور مؤثر به تهدید تروریسم در داخل یا از افغانستان که توسط داعش، تحریک طالبان پاکستان، جنبش ترکستان شرقی، جنبش اسلامی ازبکستان و سایر گروه‌های تروریستی ایجاد شده است پایان دهد. وی با تاکید بر بی‌نتیجه بودن تحریم‌ها علیه افغانستان نیز تصریح کرد آنچه که با زور محقق نمی‌شود با انزوا، تحریم یا تهدیدات مالی به دست نمی‌آید. اداره بازرس ویژه آمریکا در امور بازسازی افغانستان موسوم به سیگار با انتشار گزارشی از وضعیت وخیم اقتصادی در افغانستان خبر داده است. به گفته این نهاد، میلیون‌ها شهروند کشور به دلیل وضعیت بد اقتصادی به حذف و جیره‌بندی غذایی روی آوردند. این اداره امروز با نشر گزارشی گفته که با وجود کمک‌های بشردوستانه در 3 ماهه گذشته، وضعیت اقتصادی خانواده‌ها در افغانستان وخیم باقی مانده است. بر بنیاد اعلامیه این نهاد، همکنون حدود 24.4 میلیون شهروند افغانستان برای مقابله با بحران غذایی به جیره‌بندی یا حذف وعده‌های غذایی روی آوردند. سیگار افزوده که پس از به قدرت رسیدن حکومت طالبان، مسائل چون خشکسالی، افزایش بهای مواد غذایی، فلج بودن سیستم بانکی، کمبود نقدینگی و نبود فرصت‌های شغلی روی تأمین وجوه مالی خانواده‌ها اثر منفی گذاشته است. سخنگوی فرماندهی پلیس ولایت ننگرهار میگوید 48 نفر از معتادان مواد مخدر در این ولایت پس از درمان در مرکز مداوای معتادان در شهر جلال آباد به کانون خانواده هایشان بازگشتند. آصف، خبرنگار ما از شرق افغانستان، گزارش میدهد.
10 تن از معتادان مواد مخدر در مرکز تداوی معتادین ولایت ننگرهار بعد از تداوی به خانه هایشان برگشتند. قاری عبدالبصیر زابلی، سخنگوی فرماندهی پلیس ولایت ننگرهار، میگوید 48 تن از معتادان مواد مخدر که از سوی موظفین اداره مبارزه با مواد مخدر این فرماندهی مدت 45 روز قبل از نقاط مختلف شهر جلال آباد جمع‌آوری و به مرکز تداوی معتادین در شهر جلال آباد معرفی گردیده بود، بعد از تداوی 45 روزه در این مرکز صحت یاب و به خانواده هایشان تسلیم داده شدند.
در ننگرهار ولایت امنیت مدنی د رشید تو کفرلاندی د مبارزه مدیریت مجاهدینو چې تېره یوه نیمه میاشت تر مخه د جلال آباد ښار په مختلفو ساحو کې هغه کسان چې په نشو رژدي وه راټول کړي وه چې وروسته یې د ننګرهار ولایت معتادینو شپخانې ته سپارلي وه. تر یوه نیمه میاشتې تداوی وروسته نن ورځ خپلو کورنیو ته واستول شوه.
سخنگوی فرماندهی پولیس ولایت ننګرهار افزود این افراد همچنان تحت نظر موظفین آنان می باشد و در صورتی که دوباره به مواد مخدر روی آورند، از سوی آنان دستگیر و به مرکز تداوی معتادین انتقال خواهد یافت. در این حال یک تن از دکتران موظف در مرکز تداوی معتادین مواد مخدر ولایت ننگرهار می گوید داروی لازم برای این معتادین را ریاست صحت عامه ولایت ننگرهار و همچنان مواد خوراکی مورد نیاز آنان را یک شرکت تجارتی مربوط به سکتور خصوصی همکاری نموده بود.
برگرام که دیو تقریبا نت سال به کس ناروان چه تا دیوشی و خبلو پیوازان تموس پارل او په سر کې د یامې روغتیا له ریاست څخه ډېره مننه چې موږ سره یې درملو برخه کې کومک وکړه. د ننګرهار د امنیې قمنداني څخه ډېره مننه، خصوصا د نشهیي توکو پر ضد د مبارزې له امریت څخه موږ سره یې تخنیکي کومک وکړه. همدارنګې د الکوزي شرکت څخه هم نړۍ مننه چې موږ سره یې د غذایي موادو په برخه کې خپلې وسې پورې کومک وکړه.
از سوی دیګر یک تن که برای تسلیمګیري فرد تداوي شده خانوادهش به مرکز تداوي معتادین مواد مخدر آمده بود، در حالی که صحتیاب شدن این وضع معتاد خانوادهش ابراز خرسندی می نمود، با نسبت نبود زمینه های کاری و محیط سالم با افراد معتاد تداوی شده ابراز نگرانی نموده، می گوید در حال حاضر که وضعیت اقتصادی خانواده ها در حالت بد قرار دارد، امکان برگشت افراد معتاد تداوی شده با مواد مخدر وجود دارد.
ما اسلامی امارات نمانند، کماندانی نمانند، خوردی ودانی و بچه دلوی من تداوی تراوز انشالله دیگه و سم سلایتیم. بس خپل کوشش به مونږ کوو، غریبي ده او اکثر روزګار به دې وته اوس مونږ پیدا.
مرکز تداوی معتادین مواد مخدر در ولایت ننګرهار امکانات بستری شدن و تداوی حدود 100 تن را در یک وقت دارد، اما در حال حاضر شمار معتادان مواد مخدر در ولایت ننګرهار آنقدر افزایش یافته که در خیابانهای شهر افراد معتاد به گونه گروهی گشت و گذار می نماید و این مرکز توان تداوی آنان را ندارد. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقوی وزارت داخله از آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای فراهم کردن زیرساخت‌های لازم با افغانستان در بازارچه‌های مرزی خبر داد. محسن کوشش تبار، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقوی وزارت داخله ایران، در بازدید از بازارچه مرزی یزدان در شهر زیرکوه ولایت خراسان جنوبی گفت تلاش می شود با همکاری وزارت امور خارجه موانع توسعه بازارچه های مرزی برطرف شود. کوشش تبار افزود وجود زیرساخت ها، سیستم اداری کامل و سردخانه و انبارهای بزرگ در بازارچه یزدان نشان دهنده برقراری تعامل با کشور همسایه است، اما تاکنون کشور افغانستان به دلایل مختلف همکاری لازم را نداشته است. معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقوی وزارت داخلی ایران با بیان اینکه گسترش ارتباطات تجاری با کشور افغانستان همیشه مد نظر دولت مردان ایران بوده است، تصریح کرد رونق بیشتر بازارچه های مرزی خراسان جنوبی خصوصا بازارچه یزدان در حال پیگیری است. معاون دفتر کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در ایران گفت جمهوری اسلامی ایران با وجود تحریم و فشارهای اقتصادی همچنان به سیاست فراگیر ارائه خدمات به پناهندگان ادامه می دهد و این امر قابل قدردانی است. اینا گلکوا، معاون دفتر کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در ایران، امروز در آیین افتتاح مکتب 12 کلاسه اتباع خارجی که با مشارکت کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل و وزارت آموزش و پرورش در پاکدشت در جنوب شرق تهران ساخته شد، تصریح کرد که دولت جمهوری اسلامی ایران برای شامل کردن همه پناهندگان اقدامات مؤثر و مستمری انجام داده است و کمیشنری سازمان ملل در امور پناهندگان نیز برای عمل به تعهدات خود آمادگی کامل دارد. معاون دفتر کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در ایران افزود در ارائه خدمات آموزشی لایه‌های مختلفی وجود دارد که ساخت مکاتب فقط یکی از این لایه‌هاست و تجهیز مکاتب، تامین معلم و نیروی انسانی و ارائه خدمات آموزشی با کیفیت کار اصلی و مهمی است که توسط جمهوری اسلامی و وزارت آموزش و پرورش انجام می‌شود. گلدکوبا افزود که اعتقاد کمیشنری عالی پناهندگان این است که وقتی دانش آموزان پناهندگان به آموزش و پرورش خوب دسترسی داشته باشند، با سوادی که کسب میکنند میتوانند به جامعه میزبان خود خدمت کرده و زمانی که شرایط بازگشت همراه با امنیت آنان به کشورشان فراهم شد میتوانند جامعه خود را نیز بسازند. مکتب 12 کلاسه کمیشنری عالی پناهندگان شهر پاکدشت با حضور وزیر آموزش و پرورش ایران و معاون دفتر کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در ایران افتتاح شد. جمهوری اسلامی ایران بیش از 40 سال است که میزبان مهاجران افغانستانی بوده و اکنون حداقل 5 میلیون نفر از آنان در ایران به سر میبرند و از امکانات موجود در جمهوری اسلامی ایران همچون شهروندان ایرانی بهره مند هستند. جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درباره هراس دشمنان از جوانان انقلابی ایران اسلامی تاکید کرد. دشمنان با فضای مجازی آلوده می‌خواهند به اهداف خود برسند، اما بصیرت مردم ایران همیشه به موقع خود را نشان داده است. بروز اختشاشات اخیر در ایران به بهانه مرگ مهسا امینی بار دیگر موجب شد تا دشمنان خارجی جمهوری اسلامی ایران از آن به مثابه فرصتی برای مداخله در امور داخلی ایران و نیز تحریک هرچه بیشتر آشوب‌ها استفاده کنند. سردار علی فدوی جانشین فرمانده کل سپاه امروز در یادواره 550 شهید شهر سومرسرا در ولایت گیلان که با حضور اقشار مختلف مردم برگزار شد با اشاره به این که در جنگ تحمیلی با همه دشمنی ها سربلند بیرون آمده ایم گفت که در حوزه قدرت نظامی در اوج قرار داریم و موشکهایی که هیچ سیستمی قادر به مقابله با آنها نیست ساخته ایم و این فقط کمی از قدرت و توانمندی جمهوری اسلامی است و زمانی از قدرت‌های خود سخن می‌گوییم که دشمن اثرات بکارگیری آن را لمس کند. سردار فدوی افسود به دنیا ثابت می‌کنیم در دل و زبان و عمل در جبهه حق قرار داریم و با پشتیبانی از ولایت راه شهدا را ادامه می‌دهیم تا خیال خام دشمنان باطل گردد. جانشین فرمانده کل سپاه همچنین گفت دشمن با استفاده از فضای مجازی در دوران کرونا کوشید تا بر اذهان و تفکرات جوانان و نوجوانان اثر گذارد و با خیال خام خود در اول ماه میزان اهداف شوم خود را پیگیری کرد، اما این تحفه غرب و طراحی از پیش تعیین شده دشمنان با برکت خون شهدا با پیروزی پشت سر گذاشته می شود و ناکام می ماند. سردار فدوی خاطر نشان کرد عامل بزرگ کینه‌ورزی دشمنان پیروزی و پیشرفت انقلاب اسلامی است. مشاور رسانه تیم مذاکره کننده هسته ایران در پاسخ به مقاله تهدیدآمیز یک رسانه صهیونیستی تاکید کرد که در صورت وقوع هر گونه حمله به ایران هزاران پهباد و موشک زیر ساختای رژیم های متجاوز را هدف قرار خواهد داد. محمد مرندی کارشناس و مشاور رسانه‌ای تیم مذاکره کننده هسته ایران در توییتر به مقاله اخیر روزنامه صهیونیستی تایمز آو اسرائیل پاسخ داد که در آن نوشته شده بود جنگ نهای F-35 اسرائیلی با هدف نمایش قدرت به ایران بمب افکن های آمریکایی را هنگام پرواز در آسمان سرزمین های اشغالی اسکورت کردند. مرندی در توییت خود نوشت هیچ کس چنین تهدیداتی را جدی نمیگیرد. اگر حمله ضد ایران انجام شود، هزاران پهباد و موشک ایرانی زیرساختهای کلیدی رژیمهایی را که میزبان نیروهای متعلق به رژیم آمریکا هستند یا به نیروهای متخاصم اجازه میدهند از حریم هوایی آنها استفاده کنند، در هم خواهد شکست. مرندی افسود آمریکا و اتحادیه اروپا برای گرم نگه داشتن خود جنگل‌ها را خواهند سوزاند. روزنامه تایمز آو اسرائیل روز پنجشنبه با انتشار مقاله نوشت که بمب‌افکن‌های B-52 آمریکایی هنگام بازگشت از خلیج فارس زمانی که بر فراز سرزمین‌های اشغالی در حال پرواز بودند توسط جنگنده‌های اسرائیلی اسکورت شدند که بنابر اعلام وزارت جنگ رژیم صهیونیستی این اقدام در راستای افزایش همکاری نظامی میان آمریکا و اسرائیل صورت گرفته است. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر: موضع طالبان در قبال حمایت از آرمان قدس روشن و قاطع است. تأکید رئیس جمهور ازبکستان بر ضرورت توجه به اوضاع افغانستان و حمایت پاکستان از پایان بحران انسانی در افغانستان. تا لحظات دیگر بخش تحلیلی این مجموعه خبری.
با ما از اخبار افغانستان و جهان مطلع شوید.
روی موج رادیو دری
مهمان خانه هایتان هستیم. رادیو دری، صدای همدلی.
مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه را درباره وضعیت افغانستان با 116 رأی مثبت به تصویب رساند. اگرچه این قطعنامه الزام آور نیست و تعهدی بر طرف‌های امضا کننده یا دولت افغانستان بار نمی‌کند، اما نکات مطرح شده در آن از اهمیت حیاتی برای افغانستان و جهان برخوردار است و در صورتی که اجرایی شود یا نشود، تبعات و پیامدهای مهم و مشخصی برای همه طرف‌ها در پی خواهد داشت. در همین رابطه دو تا گفتگو آماده کردیم که با آقای صالح محمد سلجوقی، نماینده سابق پارلمان و از تحلیلگران مسائل افغانستان، و همچنین آقای واعظی از تحلیلگران ایرانی مسائل سیاسی دعوت میکنم. در ابتدا نظرات و دیدگاه های آقای واعظی رو بشنوید در گفتگو با ما و تحلیلی در این رابطه.
در سازمان ملل با دو تا نهاد تقریبا اصلی مواجه هستیم که یکی شورای امنیت و یکی مجمع عمومی سازمان ملل. مجمع عمومی سازمان ملل در واقع اگر چقدر دمهای اون الزام آور نیست و معمولا گفته میشه که خوب خیلی هم بهش اعتنا نمیشه، اما یک ویژگی مهمی که داره این است که در واقع بیانگر نظرات دولت‌های مختلف و افکار عمومی دنیا. برای این قطعنامه‌ای که در مجمع عمومی تصویب میشه، دیدگاه دولت‌های مختلف به نمایندگی از ملت‌های مختلف در رابطه با رویداد به اصطلاح در عرصه بین‌المللی. بنابراین این قطعنامه که از سوی شورای مجمع عمومی صادر شده و توصیه‌هایی و مفادی رو برای افغانستان در نظر گرفته، در واقع میتونه نوع این مطالبه جهانی از طالبان در خصوص افغانستان تلقی بشه. از این حیث قابل توجه و قابل احترام هست، چون اگر هم قرار باشد دولتی جدید در افغانستان سر کار بیاد و به رسمیت شناخته بشه، همین دولت ها هستن که باید به رسمیت بشناسن یا به رسمیت بشناسن. بنابراین از این حیث این قطعنامه حائز اعتبار و ارزش هست، اگرچه که ضمانت اجرا نداره، ولی شورای امنیت معمولا قطعنامه‌هاش الزام‌آور، اما اون بیشتر جنبه سیاسی و به اصطلاح قدرت مدارانه است. یعنی قدرت‌های بزرگ اونجا تصمیم میگیرن که چگونه موضوعی رو پیگیری بکنن یا پیگیری نکنن. بنابراین با توجه به این که مجمع عمومی این تصمیم رو گرفته، دولت جدیدی اگر بخواد در افغانستان شکل بگیره، خب اینها هستن که تعیین میکنن که برسمن میشناسن یا نه. بنابراین گروه طالبان اگر میخواد چشمنداز روشنی پیش روی خودش باشه و بتونه دولتش رو به نحو مطلوب تشکیل بده و جهان هم این موضوع رو بپذیره، اصلا یکی از کارهایی که باید بکنه پایبندی به این گونه مصوبات مجمع عمومی سازمان ملل هست که میتونه چشمنداز رو براشون روشن‌تر بکنه.
جناب آقای واعظی، پس از اینکه طالبان قدرت رو به دست گرفت، جامعه جهانی بارها تاکید بر این موضوع داشت که این شروع باید رعایت بشه، اما متاسفانه هنوز از طرف طالبان این امر محقق نشده. اگرچه طالبان ادعا میکنن که اکنون تمام شروط جامعه جهانی را رعایت کردیم و جامعه جهانی باید ما رو به رسمیت بشناسه، اما جامعه جهانی قضیه رو قبول نداره. نظر شما چی است؟ چرا به هر حال طالبان به خواسته جامعه جهانی تن نمیدن؟
یک بیان این که ما به خواسته جامعه جهانی تن دادیم که گویا نیست. زمانی میتونه این موضوع محقق بشه که در عالم واقعی اتفاق بیفته و اون چیزی که جامعه جهانی به عنوان به رسمیت شناختن حقوق همه افغانی ها دقت کنید، جامعه جهانی چیزی زیادی که نمیخواد. یکی این کشور مجموعه از اقوام و قومیت های مختلف با مذاهب مختلف هست. این گروه خاص نمیتونه بر همه سیطره داشته باشه. بنابراین به رسمیت شناختن حقوق همه، اونم در قالب قانون انتخابات و تشکیل دولتی جامع که در عمل این قابل مشاهده باشه، میشه اون جنبه عملی پیدا کردن. بنابراین گروه طالبان صرفا در شعار و در حرف این حرف رو میزنه، اما در حوزه عمل وقتی نگاه میکنیم ببینیم همه چیزی که داره تنظیم میشه بر اساس دیدگاه های غالب گروه طالبان هم، از جمله مفادی که برای قانون اساسیشون و یا تشکیلات دیگه‌ای که دارن راه اندازی میکنن، همه در این چارچوب داره قرار میگیره. بنابراین من احساس میکنم گروه طالبان احساس میکنه فضای بین المللی با این نوع بی‌تفاوتی مسئله افغانستان داره نگاه میکنه و از این فرصت داره استفاده میکنه تا بتونه اون منویات و ذهنیات خودش رو در افغانستان عملی کنه. اگرچه شاید چند سباهی موفق بشه این کار را انجام بده، ولی چشمانداز این دوره طالبان هم بهتر از چشمانداز دوره قبل نخواهد بود اگر به مسائل اساسی و جدی که مورد مطالبه افکار عمومی افغانستان به دست بالاتر افکار عمومی بین المللی تمکین نکنه به نظر من چشمانداز روشنی نمیشه پیش پای طالبان در افغانستان.
خب به نظر شما اگر طالبان همچنان بر خواسته های خودشون پافشاری بکنن و همچنین جامعه جهانی بر شروط خودش چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آیا ممکنه که سازمان ملل و کشورهایی که عضو سازمان ملل هستن قطعنامه های محکم تری علیه طالبان صادر بکنن؟
حتما همینطوره، یعنی هم سازمان ملل میتونه موضع بگیره در قبال این منطقه از جهان که دچار مشکل خلع دولت هست، همین که عدم همراهی و همکاری با طالبان منجر به بحران‌های داخلی میشه و در داخل دچار بحران جدی خواهند شد. برای این هم از حوزه درونی و هم از حوزه بین‌المللی فشار به اینا حتما افزایش پیدا میکنه و اگر اونها تمکین نکنن حتما به نظر من به سرنوشت دوره قبل گرفتار خواهند شد.
در رابطه با همین موضوع، یعنی تصویب قطعنامه در مجمع عمومی سازمان ملل درباره افغانستان، نظرات و دیدگاه‌های سال محمد سلجوقی نماینده سابق پارلمان و از تحلیلگران مسائل افغانستان را نیز جویا شدیم.
اولا باید عرض بکنیم که تصمیم سازمان ملل متحد یا مجمع عمومی سازمان ملل متحد بیشتر به اساس گزارش‌ها، تحقیقات و پیک‌هایی است که در ارتباط با کمیته‌های مختلف سازمان ملل ارائه میشه و سازمان ملل مطابق با نمی گزارشات تصمیم اتخاذ میکنه. مهمترین بحث‌ها در این تصمیم ایست که سازمان ملل اولا از وقوع جرائم سازمان یافته و فعالیت سازمان‌های توریستی و چالش‌های پیچیده دیگه که در منطقه موجود است بسیار نگران است که نمی نگرانی‌ها سبب شد که چنین قطعنامه صادر بنماید. اما آنچه که مبرهن است اینه که دنیا هم سخت نگران رویدادها و چالنج هایی است که در افغانستان و منطقه در حال اتفاق و هم هر لحظه عمیق‌تر میشه این نگرانی ها. اگرچه به عنوان یک نقطه مبهم در چنین موضوع گیری ها این است که راه حل های پیشنهاد شده جهت تشخیص اسباب و تکنولوژی، یعنی چالش ها و رفع نگرانی ها و یا هم تغییر عملکرد و رویه حکومت افغانستان اگر انجام نشود چی باید در صورت بگیرد. واقعا آنچه که ملل متحد، سازمان ملل متحد ابراز نگرانی کرده در این قطعنامه مبتنی بر امو ارزیابی های است که خودشان در افغانستان دارند و واقعیت های میدانی و عملی برای وقوع این گونه پیش بینی ها هم در افغانستان در حال شکل گرفتن است. اگر امارت اسلامی تمکین نکنه راه حل هایی که سازمان ملل متحد پیشنهاد میکنند چی خواهد بود؟ این نقطه مبهم است، هنوز کار نشده، ولی به صورت مجموع این موضوع گیری میتواند در حقیقت یک چلنج کلان در برابر موضوع گیری ها، عملکرد ها و رویه ها است که حکومت موجود در افغانستان داره که باید به آن پاسخ بده و خود را هماهنگ بکنه با نیازها و طرح‌ها و پیشنهاداتی که جامعه ملل مطرح کردند و تا یک قطعنامه صادر نمودند.
جناب استاد، شرکت کنندگان در این نشست در رابطه با تصویب این قطعنامه بر لزوم فرایند سیاسی فراگیر مبتنی بر قانون اساسی و همچنین بحث احترام به حقوق گروه‌های قومی، زنان و دختران از سوی دولت موقت طالبان هم تاکید کرده. تحلیل شما رو می‌خواستم پیرامون این بخش از این قطعنامه داشته باشیم.
نگرانی‌ها از محدودیت‌های آزادی‌های بشری و حقوق اساسی که قطعاً وجود داره. این نگرانی‌ها سبب شد که فراگیر بشه، دنیا هم با شریک بشه با این نگرانی‌ها. و اگر امارت اسلامی خواسته باشد به رسمیت بشناسه، از جمله مهمترین شرط خواهد بود که بتانه عضو جامعه بین الملل بشن. در غیر از او اگر انعطاف نشان ندن، اگر سیاست های یک شویه و قدرت طلبانه سختگیرانه را همچنان تطبیق بکنند، بدون شک جامعه بین الملی اونا را به رسمیت نخواهد شناخت. بلی، این نگرانی ها هم در درون وجود داره هم بیرون. تا زمانی که امارت اسلامی آماده نشه که برای تطبیق و ایجاد یک صلح اجتماعی به سوی یک مشارکت عمومی ساختاری و سازمان یافته در مدیریت اجتماعی افغانستان قناعت نکنه و بدون شک کشورهای دنیا و او هم گذشته ای که دارن که شریک بودن در حوادث 20 سال اخیر به افغانستان به آسانی از منظر روابط بین الملل نخواهند گذشت. بدون شک باید امارت اسلامی یک تغییرات در روی کارها و عملکرد درون سازمانی و همچنین اجتماعی در افغانستان به وجود بیارند که محدودیت ها کاهش پیدا بکنه و زمینه و فرصت پیدا بشه تا دنیا به اینا اعتماد کنه. به غیر از او همچنان همین وضعیت ادامه پیدا خواهد کرد و بی‌اعتمادی و بی‌رغبتی دنیا برای شناسایی آنها هم ادامه پیدا خواهد کرد.
جناب دکتر سلجوقی، تحلیل خود شما به عنوان یک تن از تحلیلگران مسائل افغانستان پیرامون تشکیل دولت فراگیر و فدرالی در افغانستان با حضور اقلیت‌ها و قومیت‌های مختلف چه قسمی است؟
بنابراین که به صورت جدی باید حکومت فراگیر بشه. فراگیری حکومت یا ساختار به معنای این نیست که فلان گروه حزب سیاسی به عجله دخیل بشن در ساختار قدرت. حداقل اجازه بدن که شهروندان افغانستان به عنوان شهروند در تعیین و مدیریت سرنوشت سیاسی کشور خود شریک باشند و رأی حداقل بدن، یعنی نقش مردم در انتخابات کاملا روشن و قبول بکنند، یک پروسه و روند به نام انتخابات به وجود بیاد تا ما رهبران سیاسی خود ما انتخاب بکنیم، نه رهبران تحمیل بشن از این نظامی گیری های که طی سالهای گذشته و سال گذشته هم ادامه داد. لذا اولا که بحث حکومت همشمول ایست که به اقلیت ها احترام شود و همچنین به گروه ها نه که به ملت افغانستان اجازه داده بشه که طریق یک انتخابات زعیم سیاسی خود را تعیین بکنند. از بحث دیگر بحث غیر متمرکز سازی ساختار، حالا شاید نامش را اگر بگذاریم، این فدرالی شبیه فدرالی کشورهای دیگر نیست و این فدرالی به معنای انفصال جغرافیای افغانستان به قطعات کوچکتر هم نیست. ما طرفدار غیر متمرکز سازی قدرت سیاسی در افغانستانیم. همین دلیل تا به حال افغانستان نتوانسته است که از یک محیط کاملا عقب مانده و محیط متشنج از نظر روابط اجتماعی به محیط مستریح‌تر و با اعتمادتر میان کتلات اجتماعی در افغانستان عبور بکنه. یعنی این توقف افغانستان از نظر تمدنی یک دلائل از جامعه کثیر قومی هست، جامعه با فرهنگ های متفاوت هست، زبان های مختلف در درون افغانستان هست. متمرکز سازی قدرت سیاسی بر اساس اکثریت قومی است. هرگاه سنت دیرینه اتکا به قدرت مبتنی بر اکثریت قومی در افغانستان یک ساختار او را نشکنه، به هیچ جنون اعتماد ملی ایجاد نخواهد شد و همیشه افغانستان با بستر منازعه های کلان ما متاسفانه مبادر خواهیش کرد. هر کس خواهد توانست به گونه جماعت تطمیع بکنه و باعث نارمی های داخلی بشه. ما برای ایجاد اعتماد بسیار فراگیر و قوی و بزرگ باید ساختار سیاسی در افغانستان غیر متمرکز بشه. حالا نوع این غیر متمرکز سازی باز میشه که طریق قانون مردم افغانستان او انتخاب بکنند که یک کلمات و جملات بعدیست. لذا تمام گروه های سیاسی اگر متفقن به غیر متمرکز سازی ساختار قدرت توافق بکنند، بدون شک فکر میکنم ملت افغانستان یک فرصت تنفس آرام پیدا خواهند کرد و ملت افغانستان از این بحران ها و چلنج ها نجات پیدا خواهند.
جناب استاد، شما خودتان تا چه حد این قطعنامه را تصور میکنید و تحلیلتان برای این هست که این ضمانت اجرایی داشته باشه در شرایط فعلی افغانستان؟
ببینیم، قطعنامه هدایت های بود که به نام شرایط به رسمیت شناختن امارت اسلامی، اینها بیشتر توصیه ها هست. شما این کار را بکنید، آن کار را انجام بدید، چنین شود و چنان شود. بحث ما ایست که زمان میتواند این قطعنامه ها به تبدیل وضعیت اثر بگذارد در صورت که انجام نشود سوال وجود داشته باشد چه میکنه سازمان ملل متحد. از یک طرف چنین دستورات و هدایت ها و مشوره ها داده میشه به این اسلامی، شما چنین کار را بکنید، محدودیت ها را کم بکنید، شما حقوق خانم ها و خواهران اجازه بدین تا به جایگاه اجتماعی گذشته خود بر بگردن، حکومت هم شمول بسازید و افغانستان به جغرافیای توریسم تروریست پروت مبدل نشه، بحث مبارزه بر علی مواد مخدر جدی بگیریم. خب اینا هم میگه توسعه و مشوره ها هست. بعد از اینکه این کارا رو شما انجام دادیم یا حد اکثر این کارا رو انجام دادیم، بدون شک دنیا دیگر بهانه برای بر رسمیت نشناختن شما نداره. بس ایست که زمان میتواند اینا مسبب یک تغییر موفق و نافع در افغانستان شود که مجمع عمومی سازمان ملل متحد بگوید که اگر این کارها انجام نشد ما چنین کارها را خواهیم کرد و چنین تأثیرات را وضع خواهیم نمود. آن وقت که خود را در برابر یک تصمیم جامعه جهانی میبینند و ممکن است که بیشتر یک فشار جدی تر باشد. تا به حال طالب ها طبق این فیصله و این قطع نامه ما فکر میکنم که زیاد به او تمکین نکنند و همچنان تلاش بکنند تا ای که تعداد بیشتر از کشورها قناعت بدن که یا به موقف جبهه ممتنع بر بگردن یا مخالف این قطع نامه شوند. ولی چیز را این قطع نامه فکر نمیکنم به آسانی ها و تغییر بده که مردم افغانستان را هم بتانه از بحران و فشار و تنگنای موجود قدر نجات بده.
خب شنونده های عزیز و ارجمند، نظرات و دیدگاه های دو تن از کارشناسان مسائل سیاسی را در خصوص تصویب قطعنامه در مجمع عمومی سازمان ملل درباره افغانستان شنیدید. سپاس از توجه و همراهیتان. بخش بعدی اخبار در ساعت 7:30 به وقت افغانستان تقدیم حضورتان خواهد شد. موقتا از حضورتان مرخص می شوم. خدا نگهدار.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
استقلال و آزادی رسیدی، جهان شد روشن از شیدایی ما. گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا، به سمت صبح شورانگیز فردا.
آینده روشن.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. با برنامه دیگر از مجموعه آینده روشن در خدمت شما هستیم. در این مجموعه درباره دستاوردهای انقلاب اسلامی در 4 دهه گذشته برای ترسیم دورنمای انقلاب اسلامی سخن میگوییم. در چند برنامه قبل درباره دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران در حوزه امنیتی و دفاعی اشاره کردیم. این دستاوردها آنچنان است که ایران به درجه ای از بازدارندگی رسیده است که ایران اکنون یکی از قدرت‌های منطقه‌ای است و کسی نمی‌تواند تصور تجاوز به ایران را بکند. از همین رو آمریکا و رژیم صهیونیستی می‌کوشند با براه انداختن جنگ روانی و رسانه‌ای و ایران حراسی در سطح منطقه و جهان، سفارایی سیاسی و نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران شکل بدهند. اما تأثیرات انقلاب اسلامی عمیق‌تر از آن است که رژیمی جعلی به نام اسرائیل با حمایت آمریکا بتواند ایران اسلامی را در منطقه تهدید کند.
انقلاب اسلامی در ایران باعث ایجاد تحولات عمیقی در محیط پیرامونی خود شده است. عمده تفاوت انقلاب ایران با دیگر انقلاب‌های معاصر خود در ایجاد گفتمان معنویت‌گرای دینی است و چه قوی گفتمان معنویت‌گرایانه اسلامی در این انقلاب بسیار مشهود و غیر قابل انکار است. جنبش‌های انقلابی که در مرحله ظهور و رشد بودند و شدت تحت تأثیر گفتمان انقلاب ایران قرار گرفتند. این تأثیرپذیری در بیداری اسلامی منطقه، پیدایش مکاتب معنویتگرا در دهه‌های اخیر و گرایش به آموزه‌های دینی در بین آحاد مردم منطقه بسیار نموده بارزی دارد. ابهت و شکوه گفتمان معنویتگرای انقلاب اسلامی ایران باعث شده است تا در تحول دشمن انگاری غرب از کمونیسم و اسلامگرایی در دهه 1980 و ایجاد گفتمان رقیب در مقابل لیبرال دموکراسی انقلاب اسلامی از نقش محوری برخوردار شود. پیام معنویتگرایی انقلاب در جوامع مختلف با استقبال گسترده مواجه شد و دشمنان نیز برای پیدا کردن جایگزین مورد نظر خود و فکر ایجاد مکاتب و ظاهر معناگرایانه برآمدند تا بتوانند با آثار معنویتگرایی انقلاب اسلامی ایران مقابله کنند. انقلاب اسلامی با تأسیس حکومتی برآمده از ارزش‌های دینی و اخلاقی گفتمان جدیدی را در مقابل گفتمان لیبرال دموکراسی و کمونیسم در جهان مطرح کرد. اسلام تنها دین آسمانی است که ادعای جامعیت و جهان شمولی دارد. از این رو یکی از مؤثرترین راه‌ها برای محو هویت دینی مسلمانان القای این نکته است که اسلام توان پاسخگویی به مشکلات و نیازهای بشر امروزی را ندارد. به همین دلیل دین در بسیاری از جوامع منزوی و یا به صورت مراسم و اعمال عبادی فردی مطرح بود. زیرا نظریه سکولاریسم که بر جدایی دین از سیاست تاکید داشت، دین را از زندگی اجتماعی کنار زده بود. در نظام‌های کمونیستی نیز دین افیون ملت‌ها خوانده می‌شد. اما با وقوع انقلاب اسلامی، دین به صورت نیروی عظیم و حرکت آفرین توده‌های عظیم انسانی را در ایران متحول کرد و خطای مکتب‌های الحادی کمونیستی و سوسیالیستی را در افیون خواندن دین آشکار ساخت. انقلاب اسلامی موفق شد اثبات کند که دین می‌تواند به نیازهای همه جوامع در هر زمانی پاسخ دهد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، رهبران ایران در عین تلاش برای استقرار حکومتی دینی، حق تعیین سرنوشت را برای آحاد ملت به رسمیت می‌شناسند. به این معنا که حکومت دین در مقام تحقق اجتماعی و سیاسی باید با پذیرش و تایید اکثریت جامعه همراه باشد. یعنی ساختار حکومت بر اساس رضایت و همچنین مشارکت مردم شکل می‌گیرد. امام خمینی رحمت الله علیه به عنوان رهبر انقلاب اسلامی و به عنوان یک عالم دینی، سیاست و حکومت مطلوب و مشروع را تنها برخواسته از دین می‌دانست و غیر آن را نامشروع تلقی می‌کرد. ایشان در دهه 1940 با تحریر کتاب کشف اسرار لزوم وجود حکومت دینی را متذکر شدند و در اواخر در دهه 1960 در حوزه علمیه نجف دورنمای کلی این ایده را ترسیم کردند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، ساختار دقیق آن به تصویب مردم رسید. بدین ترتیب مدلی از حکومت متولد شد که در عین برخورداری از مؤلفه جدیدی به نام انتخابات و اکثریت گرایی بر پایه دین و آموزه‌های اسلامی استوار است. در حالی که در عصر پهلوی این شخص شاه بود که با دستور قدرت‌های غرب و شرق تصمیمات حکومتی را اتخاذ می کرد. انتصاب یا برکناری نخست وزیر، وزرا، صاحبان پست‌های بالا، استانداران و غیره با دستور او انجام می گرفت. کابینه، مجلس و قوای دیگر حکومتی از خود هیچ اختیاری نداشته و در واقع نهادهای تشریفاتی بهش نبودند. اما در جمهوری اسلامی رفتار سیاسی مردم دارای ارزش محسوب می شود و خواست و اراده ملت ایران در عرصه های سیاسی به خوبی نمایان است. مهمترین ویژگی نظام پادشاهی قبل از انقلاب اسلامی در بعد خارجی وابستگی ایران و بیگانگان بود. رژیم پهلوی عمیقاً در جنبه‌های مختلف سیاسی به آمریکا و سایر کشورهای اردوگاه غرب پیوند خورده بود. این پیوند یک رابطه سالم دو جانبه نبود، بلکه وابستگی فراگیر و فزاینده سیاسی به بیگانگان بود. با پیروزی انقلاب اسلامی استقلال سیاسی کشور احیا شد. امام خمینی رحمت الله علیه از استقلال به عنوان عامل یاد میکنند که به حیات و تاریخ یک ملت ارزش میبخشد و او را سربلند میسازد. رهبر کبیر انقلاب اسلامی میفرماید ما برای حیات زیر سلطه غیر ارزش قائل نیستیم. ما ارزش حیات را به آزادی و استقلال میدانیم. ما با تمام قدرت‌هایی که بخواهند تجاوز کنند به مملکت ما مبارزه خواهیم کرد. امروز اراده ملت است و ملت با اراده قوی خود و ایمان به دستورات اسلامی موظف است که با هر قدرت استعمارگر مبارزه کند. امام خمینی در جای دیگر می‌فرمایند برکات این نهضت زیاد بود. بزرگترین برکات شکستن صد بزرگ رژیم شاهنشاهی و راندن دزدها و چپاولگران از مملکت و قطع ایادی شرک و نفاق و قطع ایادی چپاولگران و نفتخاران بود. پروفسور محمد حسین هدا اندیشمند مسلمان مقیم اتریش در خصوص تأثیر انقلاب اسلامی در احیای تفکرات دینی چنین اظهار داشت. اگر بنا باشد تاریخی را برای احیای هویت دینی در نظر بگیریم، آن تاریخ 1979 میلادی است. یعنی مقارن با پیروزی انقلاب اسلامی ایران که خیزش عظیمی را برای تفکرات دینی در تمام ادیان به وجود آورده است. انقلاب اسلامی موجب احیای تفکر دینی در جهان گشت. این اظهارات حاکی از این واقعیت است که انقلاب اسلامی از عمق و جایگاه ویژه‌ای در عرصه جهانی برخوردار بوده و توانسته تا هویت اسلامی را در دنیای اسلام و هویت معنوی را در کل جهان زنده کند و این خود کارآمدی انقلاب اسلامی در عرصه جهانی را به تصویر می کشد. انقلاب اسلامی ایران حرکتی نوگرایانه فرهنگی در جهت احیای هویت اسلامی نه تنها در ایران بلکه مطرح ساختن آن در جهان به عنوان مکتب حیات بخش و الگوی تمام عیار سعادت و رفاه دنیوی و اخروی بود. انقلاب اسلامی بازگشت به اسلام اصیل و اسلام ناب محمدی صلوات الله علیه و آله و طرد اسلام آمریکایی زورمداران را در دستور کار خود قرار داد و خواهان زدودن انواع خرافه ها و تفسیرهای غلط از اسلام شد. انقلاب اسلامی با احیای تفکر اسلامی نقش اسلام و مسلمانان را در عرصه‌های مختلف برجسته ساخته و عنصر هویت اسلامی را و عنوان واقعیتی پذیرفته شده در برابر هویت جهان شمول غرب قرار داده است. انقلاب اسلامی با تشدید اسلام خواهی از طریق ترویج اسلام سیاسی بسیاری از مسلمانان جهان را در مسیر بازیابی هویت اسلامی خیش قرار داد. خوب شنوندگان گرامی، به پایان برنامه آینده روشن این هفته رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از سایت رادیو دری با آدرس parsuday.com/dari هم بشنوید. از اینکه تا پایان این برنامه با ما همراه بودید سپاسگزاریم. تا هفته دیگر، خدا یار و نگهدارتان.
وقتتون بخیر باشه همراهان ارجمند. همچنان از مشهد مقدس در خدمت شما ایزان همراه هستیم و ما در ادامه از شما ایزان دعوت میکنم با برنامه زنده و تحلیلی انعکاس همراه شویم.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. در خدمتتان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم مثل روزهای گذشته از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که شما عزیزان شنونده اوقات خوب پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. تأکید سازمان ملل متحد بر ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان و نگاهی به پیشینه پول کاغذی در افغانستان. مجمع عمومی سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه‌ای گفته که حکومت گروه طالبان در افغانستان در صورت عدم رعایت حقوق بشر، حقوق زنان و تشکیل دولت فراگیر به رسمیت شناخته نخواهد شد. این اولین قطعنامه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت افغانستان از زمان تسلط طالبان بر این کشور در 15 آگست 2021 میلادی است. سازمان ملل متحد در این قطعنامه همچنین از حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان و تداوم خشونت در این کشور ابراز نگرانی کردند. رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در این جلسه زندگی مردم در افغانستان تحت تسلط طالبان را شبیه آخرالزمان توصیف کرد. او در جلسه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در افغانستان گفت جرایم سازمان یافته و سازمان‌های تروریستی بار دیگر در حال رشدند. افغانستان با چالش‌های پیچیده و در هم تنیده‌ای روبروست. طالبان نشان داده که یا قادر نیست یا نمی‌خواهد این چالش‌ها را حل کند. رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت فراتر از وضعیت فاجعه‌بار انسانی و حقوق بشری، حالا این کشور غرق هروئین و تریاک شده و در میان بحران اقتصادی مواد مخدر بزرگترین بخش اقتصاد این کشور شده است. قطعنامه سازمان ملل متحد در مورد افغانستان در حالی منتشر شد که نماینده چین در سازمان ملل متحد از جامعه جهانی خواست تا ضمن تشویق دولت موقت طالبان برای ایجاد یک ساختار گسترده و فراگیر از افغانستان به طور قاطعانه حمایت کنند. ژانگ جون نماینده دائم چین در سازمان ملل متحد از جامعه جهانی خواست تا طالبان برای ایجاد یک ساختار سیاسی گسترده و فراگیر ریشه‌کن کرد.